Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Ve la ahle beyti tayyibina tahirina lahudatil mehdiyina lamuntecebin. سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان خانم همايان آیات بینات سوره مبارکه شورا را در این مناسبت متعلق به سالار آقای شهیدان وجود و هستی مولانا الحسین تقدیم می داریم. آیه این که در ادامه مباحث تلاوت شد آیه شماره 27 و انشاءالله توفیق باشد آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو می شود. خواندیم که فرمود اگر خداوند بگسترد رزق را برای بندگان خیش بدون تردید تجاوز و تعدی خواهند کرد در زمین، اما او امر روزی را هندسه می کند، با اندازه های دقیق برای بندگان خیش فرو می فرستد و او به بندگان خود خبیر و بصیر است. یه جمله ای رو پایان مطالب دیشب گفتیم، یه مرور سریع و ورود قطعی به آیه شریفه انشاءالله. گفته شد همان گونه که در آیه 12 این سوره هم در سال گذشته مطرح می کردیم، مسئله رزق از امورات پیچیده آفرینش و خلقت الهی است. سطح اول و ساحت نخستین رزق یعنی تأمین اعتبار همه موجودات در آفرینش، این که مطابق با نیاز هر موجودی ذات حق خواهش‌های او و نیازمندی‌های او را پیش‌بینی در آفرینش کند، خارج از محدوده همه مخلوقات فعل الهی است. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین است. این رزاقیت خداوند است. پیش از اون که موجودات به وجود آیند و لعرض فرشناها فنعم الماهدون، گسترانده هست به ساعت روزی رو و نیازمندی ها را برای انسان، هم همین گونه به آتینا و آتینا هم داده از خداوند، یا به تعبیر دیگر آیات دیگر هران چرا که شما حاجت به اون داشته اید، من کل ما سألتموه، هران چه حاجت شماست خداوند پیشبینی اون رو در زندگی و در این دنیا کرد. این یه مقوله ایست فرادست بشریت. هیچ موجودی رو در اون مدخلیتی نیست. در این طرح نخستین خلقکم ثم رزقکم، آفریده است و پشتیبانی می کند، حمایت می کند. ساحت دوم رزق آن است که در حیطه و حوزه انسان هنگامی که حداقل بازگو می‌کنیم، این مقوله هم فرادستی است، یعنی فراتر از اختیارات انسان است. قبض و بسط این ساحت و حوزه هم در کف با کفایت خداوندی است، یعنی ذات باری تعالی مؤلفه هایی رو در امر روزی قرار می‌دهد که موجب قبض و بسط حاجت ها و نیازمندی های انسان در رسیدن به دست آدمیان خواهد بود. این مقوله هم خارج از توانمندی و کنترل انسان هاست. این که نمونه اون رو مثلا اشاره کردیم در پدیده آب و هوا میبینیم، این مقوله این که گشادگی روزی انسان ها ارتباط مستقیم تنگ با تنگ با همین مقوله دارد. این هم از دست انسان برون است و قصان می شود که گاه چنان آسمان بر زمین شد بخیل، که لبتر نکردند زرع و نخیل. پیامدهای بعدی اون، قبل اون و مسائلی که این گونه هست که در ارتباط با ذات اوست و بس. اما در ساحت سوم رزق گفتیم قسان است که عامل انسانی به صحنه می آید، یعنی ذات باری تعالی مجموعه وجود رو با این دو نکته و مرحله‌ای که گفتیم طی کردیم تدوین و تنظیم می کند. نیازمندی ها به وفور در وجود و هستی فراوان، فکر و اندیشه استفاده اون رو هم به انسان می دهد، توان و قوت رو هم در جان آدمی می نهد و انسان ها رو موظف با اون می کند که برند و این روزی خودشون رو از وجود بستانند و به درد آورند. این عامل انسانی است. این است که هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، از زمین شما را آفریدیم، برید این زمین رو استعمار کنید، آبادان کنید و استفاده های خودتون رو ببرید، برید وجود این خودتون رو به حرکت در آورید و رزقتون رو بر اساس قواعد الهی از هستی برون بکشید. یعنی عامل انسانی است، به کار می آید و قبض و بست در روزی ایجاد می شود. و به تقوم فضل الله، برید طلب کنید خودتون از فضل الهی، طلب کردید میرسید، طلب نکردید نمیرسید. این کاملا طبیعی است. و در اینجا مشاهده میفرمایید که تفاوتی هم بین هیچ انسان تا انسانی نیست، نه شرقی میشناسد نه غربی این عامل، نه مسلمان نه مادی و دهری، نه موافق فرمان الهی نه مزاد و مخالف و کافر به امر و حکم الهی. تفاوتی در اینجا عدل می کند. هر آن کسی که تلاش خودش را از این راهکار، از این مسیر انجام می‌دهد، قاعده خلقت این است که به نتیجه می‌رسد و باید فائده خودش را دریابد. این سنت الهی است و تفاوتی هم در این جهت بین انسان‌ها نمی‌کند. شرقی و غربی ندارد، سیاه و سفید نمی‌شناسد، مؤمن و کافر نمی‌داند. اینجا عامل انسانی عامل تلاش و کوشش است. عامل دیگر انسانی که در این سطح سوم دیده شد، همون گونه که عرض کردیم، عامل فرامادی است. یعنی بله، در همین مقداری که مجال و وسعت برای حضور انسان دیده می شود، خداوند یه عامل دیگه هم در کنار این قرار میده و اون عامل با جان و روح انسان، به ارتباط روح و جان با مسئله رزق در ارتباط است. یعنی نه تنها جسم به کار می آید، جان و توانمندی های روح هم نقد بیمی زند، ارتباط با مقوله رزق برقرار می کند. اینجا می بینید که ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر ایمان و تقوا در کنار این تلاش بیاید چه می کند؟ خداوند می باراند آسمان و زمین رو، فراوان می کند بر سر مؤمنین با تقوا تلاشگر. این عامل معنوی کنار اون عامل مادی که بینشیند، مقوله رزق رو چندان می کند و مضاعف می کند و بسیار زیبا و لطیف دیده می شه. اون عامل تلاش در جای خودش مؤثر، اما اگر عجین و قرین با این عیار دومی شد، چیز دیگری می شود و این دیگه رزق، لذت مادی، لذت معنوی، همه چیز رو اندرون اون می توان دید و مشاهده کرد. البته اینجا یه بحث دیگه هم داریم بعد از این ساحت سوم، یه سطح چهارمی هم هست که عرض میکنم خدمتون با ورود به این آیه این شریفه. اما این یه مقدمه بود که خدمت دوستان در تبیین‌های مطرح کردیم. حاجت به یه مقدمه دوم داریم و اونگاه آیه رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. عزیزان، در وجود ما آدمیان، یعنی انسان، قبل از تربیت الهی، این مقوله‌ای که همیشه اشاره کردیم، در سوره مبارکه روم هم اشاره به این معنا شد، انسان با تمام توانمندی‌هایی که دارد، در ساحت قرآن کریم می‌بینید انسان قبل از تربیت و بعد از تربیت، یعنی هنگامی که در نی وجود انسان نوای الهی نواخته می‌شود و بشنو این نی چون حکایت می‌کند، هنگامی که در وجود انسان دمساز با این نی، دمساز با نوای الهی می‌شود و نمی‌شود، تمام تفاوت انسان تا انسان رو می‌بینیم. انسانی رو در قرآن میبینیم مغرور، متکبر. انسانی رو در قرآن میبینیم زیاده خواه، حریص. انسانی رو در قرآن میبینیم عجول. کان الانسان ظلوما جهولا، ظالم، جاهل. این انسانیست که هنوز تن به تربیت الهی نداده است، زانو در محضر رب و رسولان او نزده است، لذا طبعا نتوانست از این آسیب‌های وجودی خودش رو، این تهدیدها را تبدیل به فرصت کند. دست و پا میزند در این مقولات. حالا از ویژگی‌های این انسان یه ملقمه است که تشکیل از سه موضوع می‌شود. هنگامی که کبر، حسد، حرص دست در دست هم می‌دهد، خروجی پلشتی از آن برون می‌آید که نام آن تجاوز و تعدی است از مرزها و حدود انسانی و الهی. یعنی در حقیقت عدوان، بغی، مقوله ایست که مبتنی بر این سه نکته ناروا و زشت در وجود انسان هاست. انسان های مغرور متکبر، اونها که خود رو فراتر میبینند، به این دلیل یه حسدی بر داشته های دیگران دارند و به همین دلیل یه طمع و حرصی در دست دیگران میبرند و در همه چیز اینها اقدام به قتل برادر هم میکنند، اینها قابیل هم میشوند، اینها برادر به چاه هم میافکنند، فرزندان یعقوب هم خواهند شد. این مقوله رو میبینیم ما در مورد انسان ها. این مقوله بغی و تجاوز و تعدی در وجود آدمیان بحث جدی است. شاعر توانمندی است در ادب عرب که بزرگان میدان ادب او را با حکیم توانمند بلند آوازه طوس، صاحب خودتای نامک، خدای نامه و شاه نامه قیاس می کنند، یعنی فردوسی بزرگ و پاکنهاد. ابوالقاسم متنبی، این شاعر توانمند عرب است، یه بیتی دارد که البته این بیت برگرفته از سخن نورانی امیر است که از ظلم و منشی من نفوس و انتجد زائفتن فلعلتن لا یظلمو. ظلم در وجود و جان انسان ها نهادینه است، یعنی انسان ها در وجودشون قوه و توانمندی ظلم و میل به ظلم رو دارن که فالهمها ها فجورها و تقواها. اگر دیدید کسی ظلم نمی کند، برید علت رو جویا بشید، ببینید چی شده است که ظلم نمی کند. همان که امیر المؤمنین فرمود از ظلم کامنان فتباعه و نفوس، ظلم در نفس انسان ها کامن است، کمون دارد. از ضعف و تخفی و القدرت و تبدیح، ضعف نهانش می کند و قوت عیانش می کند. امام از زاویه دیگری این نکته رو بازگو می کند. عجیب سخن حضرت، معنی دار و عمیق است. پس این بغی در وجود آدمیان عزیزان وجود دارد. ذات باری تعالی برای اون که شاخ غرور آدمی را بشکند و او را با ادب خیش تربیت کند به شکل تکوینی و طبیعی، تا اونگاه زانو بزنه در محضر وحی و اون تربیت واقعی تشریعی را هم ببیند، یه عواملی را برای انسان مستولی می کند که می شکند غرور آدمی را و آدمی در قبال هیمنه این مسائل پاپس می کشد و از اون نخوت متکبرانه خیش به زیر می آید. متن سخن معصوم بسیار زیبا فرمودن سه چیز است که با انسان چنین معاملهی می کند. اولین آن الموت، مرگ. خود مقوله مرگ، اگر خدا مرگ رو بر بشر مستولی نمی کرد، همه انسان ها داد خدایی می زدن، مگر اینکه اهل اون تربیت می شدن که الان عرض می کنم. انسان هنگامی که مواجهه با مرگ میشه، انسان که میگیم همون انسان مطلق رو داریم میگیم، ماهیت مهمله رو داریم میگیم، نه انسان راه یافته رو. این آدمی وقتی که مواجهه با مرگ میکند و میبیند این قدرت مرگ رو که قوی شوکتان، قدرتمندان روزگار، عالمان، اندیشمندان، متفکران، اغنیا بزرگ و مترفین، همه شکاریم یک سر، همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترگ. تفاوتی نمی کند که بر این سر تاجی باشد و یا بر این بازو قدرتی و سلاحی باشد، همه زانو زده در قبال مرگ. فراتر از اون انبیاء و اوصیاء و اولیاء، انک میت و انهم میتون. پیامبر تو هم میتی و دیگران هم میت خواهند بود. شکوه مرگ و هیمنه مرگ عزیزان غرور انسان رو تا حدی بشکند به شکل طبیعی، و هنگامی که انسان میبیند خط پایان رو، هنگامی که از کنار گور دیگران گذر میکند، هنگامی که بر این تابوت چوبی مینشیند، اون جمله زیبای اون شاعری که یه وقتی بالاخره گفته بود چیزهایی که پیامبر در حدی گفت زشتی ها و لجن پراکنی کرد که پیامبر دستور قتلش رو دادن، فرمودن هر کجا که دیدید مجازید، میتوانید خونش رو بریزید، در این حد آمد به هنر خودش متوسل شد، صورت رو بست پشت دیوار مسجد النبی، پشت پنجره مسجد النبی ایستاد و شروع کرد پنهانی متنکرن وارد مدینه شد و شروع کرد خواندن کل ابن انسا و انتالت سلامته یومن علا آلت الحدباء محمولو. اول شعرش اینه. این ابی سلما گفت که هر فرزند انسا و زنی که به دنیا می آید چاره نداره جز اون که روزی بر مرکب چوبین سوار شود، یعنی باید بر تابوتی بنشیند و به کوی به کسوی گورستان برون رود. کل ابن انسا و انتالت سلامته یومن علا آلت الحدباء محمولو. بعد اون جمله زیبا رو گفت نبعت ان رسول الله او عدنی ولعفو اند رسول الله معمولو. شنیدم که پیامبر مرا وعده مرگ داده است، اما من این برد بزرگ هاشمی که می شنوم از خطای من می گذرد و من را مشمول لطف و رحمت خیش می کند. پیامبر فرمودند این یقینا فلانی است، برید بهش بگید بیاد پیش ما مجاز است. کل ابن انسا، هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود رو به زبان پارسی می گوییم و غیره. مرگ اولین نکته. دومین نکته الموت و المرض به زبان معصوم عزیزان، مرض، بیماری ها، امراض. شکوه انسان به هیمنه انسان رو می شکند. اون قدرتمندی که فرمان می راند و با اشارت دست او چه می شد و چه می شد، چه ویرانی ها و چه مسائلی به پا می شد، می بینید افتاده از بیچاره و ناتوان روی این تخت و چه حالی رو دارد. بسیاری از این بیماری ها برای بلندایی ایستاده است و تمسخر می کند شکوه انسان رو و جایگاه و غرور بشریت رو به سخره می گیرد. بسیاری از این بیماری های این چنینی که انسان در قبال اون دست رو بلند کرده است در طول تاریخ با تمام تلاش، با تمام پیشرفت در دانش پزشکی، هنوز واموندیم در قبال خیلی از مسائل، شاید در بعض از مسائل ابتدایی، اون هم در بعض از حوزه ها و قضایای این چنینی. خود بیماری و مرض هم شکوه انسان رو می شکند. سومین نکته مربوط به این آیه شریف است، الموت و المرض و الفقر، به تعبیر معصوم و الفقر، حاجت، نیاز. این فقری که در ذات وجود انسان است و محدودیت منابعی که موجب می شود این فقر هرگز به شکل طبیعی به غنا نمی رسد، به دلیل اینکه خداوند سبحان مجموعه وجود رو نسبت به انسان، این دنیا و این دار دنیا رو داره محدودیت هایی قرار داده است که آیه الان متولی بیان این نکته است که بازگو می کنم. خود این مقوله فقر قصه غریبی است و همان که می گویید آن که شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج، همان قصه غریبی است که به زبان پارسی هم چنین روان می گوییم. اما عرض می کنم خدمت دوستان، اونها که با تربیت الهی آشنا می شوند این قضایا براشون حل می شه عزیزان. اینها وقتی با مرگ مواجه می شند می گن والله ان ابن ابی طالب آنس بالموت. بگذارید که مناسبت ایام بگم، این مشابه این تعبیری که می خواستم از نهج البلاغه بگم خدمت دوستان، ادامه اون مقتلی که دیشب خواندم و ناتمام گذاردم، یعنی قسمت انتهاییشو گفتم، این قسمتی رو جا زدم خدمت دوستان به لحاظ وقت، این بود که وقتی نافع ابن هلال برگشت اومد عرض به خدمتون با حضرت از پشت خیام وارد به اصطلاح خیمگاه شدند، وجود اون باره که سید الشهدا اندرون خیمه خواهرشون زینب رفتند، نافع داره مکالمه رو گوش میکنن، دیدن که دارد سوال میکنه دختر کبرا، یعنی که برادر، با این یاران اندکی که داری مطمئنی اینها فردا مردان مردند در کنار تو در این میدان. یک بار دید وجود و مبارک سید و شهدا این گونه پاسخ دادن، فرمود والله به خدا قسم خواهر، والله لقد بلوتهم، یعنی چی؟ اینا را آزمون کردم، والله لقد بلوتهم فما وجدت فیهم الا الاشعس الاقعس، اینا شیران بیشند، یلان بزرگوارند. مرادم این قسمته، یستعنسون بالملیت حولی استیناس طفل الى محال به امه، اینها به مرگ در اطراف من و در کنار من اونقدر علاقه مندند که طفل به پستان مادر. هیمنه مرگ در مقابل ایمان فرو میریزد عزیزان. این همان مرگی که دیگران رو به سخریه میگرفت و شانخ غرورشون رو میشکست، کار با اونجا میکشد که برای جماعتی یه لذتی میشود که احلا من العسل، احلا من العسل، به اینجا میکشد. اون مرض جور دیگری میشه نگاهشون. وقتی اومد وارد شد گفت آقا حال جناب عالی چطور است؟ فرمودن که طبیبو، طبیب شما کیست؟ فقط طبیبوی امرزونی، خود طبیب من این درد رو داده است، درد از اوست. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. اهمیتی پیدا می کنه اصلا، به زیر می افتد این عامل کمرشکن و گردن شکن دیگران. و مسئله فقر هم همون حالت در قبال ایمان کارش به اونجا می کشد که غلام همت آن رند عافیت سوزم، غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند، که در گدا صفتی کیمیاگری داند. کار به اونجا می کشد که بیت المال رو جاروب می کند، دو رکعت نماز خودش رو به تعبیر ابن ابی رافع علی میخواند و میگوید هازا جناحی و خیاره فی اس کل جان یده الافی، این انتخاب علی است، این دست خالی علی انتخاب علی است. یشد علی بطنه حجرا، حجم شکمش رو با چیزی کم میکند که گرسنگی را حس نکند. اما و کان یستسقی لنخل قوم من یهود المدینه حتی مجلت یده یتصدق به، به نقل ابن عبد الحدید معتزبی سنی در مقدمه شرح نهج البلاغه 20 جلدی، برای نخلستان فلان یهودی مدینه کار میکند، دستها آبله میزند، اجرت خیش رو به تصدق دیگران و یشد علی بطنه حجرا، غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند. اینا قصه شون حله، اونهایی که رسیدن به حقیقت ایمان، اینها به مرگ، مرض و فقر پوزخند میزنند. اما در حقیقت این سامل رو خدا جوری قرار داده است که گردن غرور انسان رو بشکند و سر انسان رو پایین بیاورد. این روایت هم همینه، لولا ثلاثه ما تعتع رأس ابن آدم الشی، اگر این ستا نمی بود چیزی سر انسان رو پایین نمی آورد. این متن حدیث اینه که از زبان زبات مقدسه محمد و آل محمد خدمت عزیزان مضمون رو خوندم. حالا با این مقدمه، اون مقدمه اول که استماع فرمودید، میریم سراغ آیه این شریفه. فرمود ولو بسط الله الرزق لعباده، اگر خداوند رزق رو بسط میداد، یعنی به گونه ای که هر کسی به هر مقدار و هر چیزی که میخواست میتوانست برسد، این رزق رو میگیم آب و نان نیست، همه چیز، تمام نیازمندی ها و حاجت های انسان رو شما در مقوله رزق وارد کنید، حتی بالاتر از این هم اجزه فهمید بد خواهم گفت. این قسمت تموم کنم اول. اگر این چنین میشد، یعنی قصه میدانید چه میشد؟ مانند فردا، مانند اون روز خوش موعود که لهم ما یشاؤون عند ربهم، یعنی اون عالم دیگر که بندگان شایسته الهی پا میگذارن چه وضعیتی داره؟ هر چرا که اراده کنن مهیاست. هم فی مشتهت انفسهم، هر آن چه میل و تمایل اینها باشد همان میشود و همان برای اینها مهیاست در بهشت، در پیشگاه پروردگار. اما در دنیا محدودیت ها حدها رو خداوند قرار داد، فرمود اگر چنین نمی کرد لبق اوفل، همه آدمیان ظالم و متعدی می شدند. یعنی این زیاد خواهی درونی انسان دیگه نه رضایت به حد خود، نه رضایت به حق خود، پا رو بر محدوده خدا و بر محدوده دیگران میگذارد. لذا ذات حق رزق رو در وجود به یه اندازه و قاعده ای برای انسان ها قرار داد تا آدمیان نیازمند هم باشند. اگر بگونه می شد که انسان مستقنی از دیگر انسان ها می شد، انسان ها عمدتاً فرعونی می شدند، سر مقابل هم به زیر نمی آوردن، زندگی مدنی و اجتماعی شکل نمی گرفت و انسان ها نمی تونستن در کنار هم زندگی کنن. از مهمترین مسائلی که ما رو با هم پیوند میده حاجت ها و نیازهای ما در زندگی اجتماعی است. یه حیوان نیازهای خودش رو از طبیعت می گیرد، نیازهای سگانش و خوراک، پوشاک، مسکن. اما ما بیا تا یار هم غمخوار هم دلدار هم باشیم، ما نیازمند هم وابسته به هم. یه وقتی این جمله رو گفتم، امیرالمومنین در پیشگاه پیامبر گفت اللهم لا تهوجنی الی خلقک. یه صحنه آموزشی خیلی زیباست. خدای من حاجتمند بندگانت به خلقت مکن. پیامبر زدن به شانه امیر و فهمدن علی جان عوض کن دعاتو، این گونه بگو، بگو اللهم لا تهوجنی الی لئام خلقک. ما همگان نیازمند به همین، من معلم حاجتمند به دوستان طبیبم، حاجتمند به دوستان صنعتگرم، حاجتمند به دوستان دیگر در حوزه‌های مختلف و اونها هم به نوعی سر و کار با من دارند. این ارتباط رو اگر خداوندین محدودیت ها رو برمی داشت و همگان به قناع کامل می رسیدن در امر رزق به تمام معنا، زندگی اجتماعی اصلا محقق نمی شد و انسان ها هر کدامشون تاقی و باقی بر دیگری می شدند. اصلا ولو کان فیه ما آلاتون الله لفسدتا می شد، اصلا جور دیگری می شد قصه در وجود و آفرینش. فرمود لبق و فل ارض ولکن ینزل به قدر مایشا. قدر، تقدیر، قدر یعنی اندازه، همان هندسه. خداوند با هندسه معینی رزق رو در وجود برای آدمیان فرو فرستاده است و تنظیم و تدوین کرده است. انه به عباده خبیر و بصیر. این بر اساس خبرویت، خبرویت یعنی علم به باطن و حقیقت، بر اساس اون علم الهی به بطون وجود و انسانها و هستی است و بصیرت ذات باری تعالی که امر رزق رو با یه قواعد خاص. اون چه از آیه تا الان استفاده شد خدمت دوستان یه نگاه کلان نگر بود، یعنی امر رزق برای کل بشریت با یه محدودیت هایی است، نه آن است که انسان ها هر گونه بخواهند بتوانند منتفع بشند، به دلیل اینکه نظم زندگی اجتماعی در این صورت پابرجا نمی ماند و جامعه جامعه مدنی نمی شد. اما از آیه شریفه بعد فردی هم استفاده میشه، یعنی گاه برای تک تک انسان ها همچنین حالتی وجود داره. با تمام اون که در سطح سوم الان گفتیم خاطر اون باراکتون هست، عامل تلاش هست و عامل صفای معنوی است که انسان رو بهرمند و برخوردار از رزق میکند. به قدر الکد تکتسب المعالی و من طلب الاولا سحر اللیالی. به مقدار تلاشی که انسان می کند و لیس للانسان الا ما سعا، بهرمند میشه. حالا چاشنی معنا در کنارش قرار می گیرد، اوج پیدا می کند این بهرمندی. اما همینجا می خواهم عرض کنم، اینجا هم از اون مقولاتی است که باید بخونیم باز بیت حافظ را که گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفتم منش فرمودم تا با تو طراری کند. مثل اینکه اینجا هم یه پیچیدگی هایی وجود داره همینجا، یعنی با توجه به این آیتون سطح سوم بحث رزق گروهی را میبینیم که میدوند اما طبق قاعده نمیرسند به اونچه باید برسند، و گروهی را میبینیم کمتر میدوند با آنی که دیگران به مقدار دویدن باید برسند بیشتر میرسند. این رو هم میبینیم. اصل حاکم و جاری همینه، اما ما هر دو طرفش رو بعد از این حکم عام یه حالات خاص هم میبینیم. یعنی میبینیم به تعبیر شاعر عرب که کم عاقل نه عاقل نه آیت مذاهبه و جاهل جاهل تلقاه مرزوقا حوزن لذی ترکل اوهام حائرتن و سیر العالم نهری زندیقا. عجیب گفته این شاعر. میشه همونی که پایان ابیات دیشب پارسی خودش رو از شاعر کذایی مشروطه خواندیم خدمت دوستان، که به یونان این مثل مشهور باشد که رب و نوع روزی کور باشد، دهد برده خدا نعمت با آنجور، چه صد آن را دهد بر آدم کور. گاه چنین چیزی رو میبینیم در خلقت، اصل نیست اما به شکل خاص دیده میشه. یعنی افرادی که با تمام تلاششون به آنچه استحقاق تلاش اون رو داره نمیرسن، حتی عامل مادی معنوی هم در کنارش هست. و باز کسانی که شاید به غیر آنچه مستحق آنند از جهت دو زب در دو رسیده اند، میگه کم عاقلن عاقلن اعوید مذائبو، چه کسانی خوشفکر عاقل دانشمند فرهیخته اما تو بعض از وامهای زندگیشون موندن، هنوز دارن دنبال وام مسکنشون میدوند. و کسانی رو میبینم که اینها حساب بعض از مسائلشون رو ندارن، چنین و چنان. اینجا عرض کردم پیچیدگی یک کار دیده میشه. از خود قرآن اگر مدد بگیریم و باز کمک بگیریم از زبان و لسان شریف نبی مکرم، مگر تا حدی بتونیم گره رو باز کنیم عزیزان. و اون این است که گاه میبینیم این چنین نیست که داشتن و نداشتن، رسیدن به رزق یا نرسیدن، حاکی از لطف یا عدم لطف خداوند به بندهی باشد. قهرن این چنین نیست. این نکته بسیار مهمی است. یعنی میبینیم گاه قصان است که خداوند اگر باز میکند در رو برای کسانی، انما اموالکم و اولادکم فتنه، در بعض از آیات شریفه میبینیم خداوند میگوید انما یرید، و خدا اراده کرده است که لیعذبهم بها فی الدنیا. این یه تعذیب برای اینها در دنیا، نه اینکه یه فرصت، یه تهدیده که اینها دل مشغول چنین مسائل مادی شدن. و آن با آن نبوده است مگر ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. استغنا که آمده است، طغیان بعد از طغیان، طغیان بعد از طغیان رو در وجودشون دیدید و مشاهده کردید. یک گروه از این خاص رو قرآن اینطور گزارش میده و یک گروه دیگه هم هستن که میبینیم عنایت الهی شامل حال اینها میشه. مثل اینکه بنا نیست اینها خیلی وارد بعض از قضایای دیگران باشند. و ان من عبادی لا یصلحه الا الفقر ولو اقنیته لافسده. پاره از بندگان منن که من دوستشون دارم و نمیخواهم دست اینها به بعض از مسائل باز شود، به دلیل اینکه عباد منند، من در یه سطحی قطره چکان رو برای اینها میریزم. این رو هم داریم عزیزان. عرض کردم پیچیدگی هایی در این مسئله رزق وجود داره که واقعا گاه انسان میماند در زیر و بم این. حالا خصوصیات بیشتر این بحث رو هم در این کتاب رحمت جاری و بررسی مفهوم رزق در قرآن نوشته ایم خدمت دوستان هست. فرمود به دنبال آن پس ینزل و به قدر مایشا انه به عباده خبیر و بصیر. البته این که میگوید باز نکرده، اینه که باز نکرده الان این ذات باری تعالی. اگر باز میکرد، بستش میکرد چه میشد؟ به تعبیر اون خانم استرالیایی تبار، عرض به خدمتون ساکن امریکا، در کتاب اگر این سیاره را دوست می‌دارید، کالین دوکت می نویسد که قصه این است که شاید بشریت امروز از مجموعه پوشش گیاهی مورد استفاده روی زمین 1% بیشتر رو تا کنون استفاده نکرده است و آشنا نشده است. 99% دیگه هم جزو این قبضی است که خدا قرار داده است، هنوز به بست نرسیده. یعنی ماجرا آن است که ما سیب زمینی و نمیدانم پیاز و شلغم و هویج و چه و چه و چه چه، اما صدها نوع گیاهی دیگر که موافقتر با طبع انسان و نیاز انسان هنوز نامکشوف، دست نخورده و بکر برای انسان وجود دارد در این پهنه آفرینش. گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمه گر. هنوز خداوند این سفره رو خیلی گسترده است اگر انسان ها بقیهشون رو به هم کنار بگذارن، اگر انسان ها زیاد خواهیشون رو تبعیزشون رو و ظلمشون رو، اون ملغمه سگانه این که از کردن اگه یه قدی کنترلش کنن، خیلی افقهایی در این باب رزق هم برای انسان گشوده میشه. و چون این جمله گفت، سریعا به دنبال اون یه لطافتی رو در این امر رزق ذات باری تعالی نشان میدن. اوالذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید. خیلی زیباست. اساسا عزیزان، باران، کلمه باران رو که شما در فارسی میگید، معادلهای اون رو که در عرب میگیم، اصلا خود تلفظش، مفهومش که در ذهن میاد چیز دیگریست. باید دقت کنید، اوست که فرو میفرستد قیس را بعد از آن که قنوت و یأس و دلنگرانی و نومیدی می آید و ینشر و رحمته و می گشاید رحمتش را بر انسان ها، این رزق رو. و هو الولی الحمید. خیلی زیباست. دقت بفرمایید، باران در لغت عرب وابل، مطر، قیف، اسامی این گونه دارد. به هر چه از آسمان می آید ولو سنگ باشد مطر می گویند. قطرات باران هم مطر میگید، امطار. اما امطر علینا حجاره من السما، تو خود قرآن، سنگم از آسمان بیاد، هر چی از آسمان بیاد میشه مطر. به تعبیر انوری، هر بلایی که از آسمان خیزد، گرچه بر دیگران روا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانه انوری کجا باشد، هر چی از اون بالا میاد سنگم که باشد میشه مطر. اما قیف چیز دیگری است. قیف از ماده القوس قیاس میاد، به بارانی که می آید و ذره ذره آن نافع، نجات بخش است، مددکار است، قیس گفته میشه. این نکته ظریفی است که در آیات پایانی سوره مبارکه لقمان قابل توجهه. اون پنج علمی که میگن خمسه مکتومه، و عنده علم الساعه 2012 و بازی ها چیست؟ بازی کردن با اندیشه بشری، دکانداری، تجارت. چه کسی می داند انقراض عالم و زمین کی خواهد بود؟ و عنده علم الساعه. بارها گفتم خدمت دوستان، آمد محضر نبی مکرم اسلام، حتی وجود آن بارک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی. یا رسول الله متا قیام الساعه؟ مسئول به اعلم من السائل، من اطلاعاتم در این زمینه از شما بیشتر نیست. خیلی روشن و شفاف گاهی جواب میدادن. وقتی سوال میکردن حضرت بسیار زیبا سوال رو با سوال جواب میدادن. ما اعدد تلاها، قیامت گرچه دیراید بیاید، افروز که فردا قیامت باشه، چرا سوال میکنی؟ چه آمادگی داری برای قیامت؟ چی مهیا کردی؟ این مهمه در مورد قیامت. نمیداند کسی علم ساعت را مگر ذات پروردگار، و عنده علم الساعه. یه وقتی دیگه از این مهمل ها گفته شد، بالاخره 60-70 سال قبل هم ناقوس ها به صدا در آمد که انقریب است که ستاره حالی اون زمان میخواست بیاد، حالا نمیدانم چیز 2012 میخواد بیاد. گفت که بالاخره و عنده علم الساعه و ینزل الغیث. ببینید هواشناسی با کم و زیادش، حالا که به حمد الله این عرض به خدمتون، ارتباطات ماهواره‌های هواشناسی کاملا میاد و اطلاعات رو میده با یه مختصر ذریب خطا و سبابی درست نمیاد حرف آقایان. پیشبینی میکنید مجالستون، محافلتون، سفرهاتون، آمده شدهاتون رو با تمام این پیشبینی هایی که الان عجب حساس شده در دنیای امروز ما و کمک میکنه به زندگی انسان. اما این پیشبینی مطر است عزیزان، نه قیس. کسی نمیتواند و ینزل القیس. علم قیس فقط در دست خداست. یعنی علم این که دانه دانه باران که بر زمین میآید مؤثر است یا نیست. چه میشود بعد این دانه؟ این قطره باران چه اثری میکنه؟ کجا میرود؟ چه باران میآید؟ به چه مینشیند؟ چه خاصیتی میدهد؟ الله اکبر. و ینزل القیس و یعلم ما فی الارحام. ادامه آیه رو ازی فرمید، من مرادم همین قسمتش بود، بگذارم. خب ببینید، و ینزل القیس. قیس یعنی اون باران مفید نافع که میاد زنده می کند. یا قیاس المستغیثین از این گرفته میشه. اولذی ینزلون غیثا من بعد ما قنطوا، بعد از اینکه انسان ها فسرده غمین دیدید، درک کردید بعضی از اون سالهایی که عرض کردم آسمان بر زمین اونچنان بخیل شده است، دیدیم وقتهایی که این فشارها، تنگناها و سختیها اومده است، چه حالاتی برای جامعه انسانی و چه مشکلات فرهنگی و اخلاقی هم به دنبال اون حتی پیش اومده است. فرمود و ینشر رحمته، خدا میفرستد و رحمتش رو میگشاید. اشاره شد که یه لطافتی در باران، همیشه باران عزیزان با رحمت قرینه، با کلمه رحمت. خدای رحمت کند استاد بزرگوار دانشگاه تهران را، مرحوم استاد جلال الدین همایی را، که گفت در وصیت نامه خیش نوشت که فرزندان من، مرا در جایی دفن کنید که بر قبر من سقف نباشد، میخواهم پس از مرگ هم قبر من مشمول باران رحمت الهی باشد. اهل دل چه چیزها رو میفهمن. اب ندارین حدیث رو بگم، گاهی فرصتی دست میده من بعضی از این نور چشمان و این دوستان و جوانان عزیز و شاگردان و غیره و اینها رو که بالاخره مجبور میشم عقدشون رو بخونم، بعد این حدیث رو براشون میگم. بعد از اینکه عقد خونده میشه میگم ببینید، یفتح ابواب السماء بالرحمه فی اربع مواضع، چهار موقعی که خدا در رحمت رو باز میکنن و وقت استجابت دعاست. یعنی اینجا جایی است که از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد کزان میانه یکی کارگر شود. یک، عند فتح باب الکعبه، خدا کند باشید اون لحظه تو مسجد الحرام که در کعبه رو باز میکنه. هیچ دعایی نیست اون لحظه الا اون که مستجاب است. خاطره خوش سال 74 بین صفا و مروه، یک باره زن عرب لبنانی کوبید محکم به شانه من، گفت نگاه کن. دیدم درب خانه دقیقا در حال باز شدن است. ماندیم با دوستم، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. خدا را شاهد میگیرم هر آنچه گفته شد اون روز همه محقق شد، همه محقق شد. عند فتح باب الکعبه، وقتی این در باز میشه، خداوند میباراند رحمتش رو و دعاها اوج میگیرد و به استجابت حق میرسد. دوم، عند نکاح، علتی که من اون موقع میخونم اینه، هنگامی که صیغه عقد جاری میشه و دو انسان، دو حرام الهی حلال میشن، اونچنان به وجد میاد آسمان و زمین، همونطور که هنگامی که دو حرام به هم میرسن سخط الهی میگیرد، هنگامی که دو حلال الهی کنار هم جمع میشن رحمت خداوند میبارد و ملائکه منتظرن که دعاها رو مستجاب کنن. سوم، عند نظر الولد، هنگامی که فرزندان با عشق، شفقت و رحمت به صورت پدر و مادر نگاه میکنن، یعنی با همون نگاه خودشون، هیچی هم نمیگن ها، شاید اون حالات جوانیشون هم اجازه نده یه چیزایی بگن حتی، اما همونطور که دارن نگاه میکنن بی واسطه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم، یعنی میگم بابا متوجه هم چیکار کردی برا من، چرا مو سرت اینقدر سفید شد، مادر میفهمم این چروک صورتت برا چیه، چاکرم. هنگامی که با نگاهش اینو داره میگه، دریچه های رحمت خدا گشوده میشه و ملائکه منتظرن بگید دعاهاتونو بدید بپذیرن. عجیبه ها، در کنار اینها چهارم، عند نزول المطر، هنگامی که باران میاد، همین باران ظاهری که میاد وقت استجابت دعاست، آهنگ استجابت نواخته میشود در ملکوت. ینشر رحمته، خدا عجب رزق را با مقوله لطیفی، با تراوتی، خوش آهنگی، خوشنشینی قرین کرده است عزیزان. باران، قیس و ینشر رحمته. آخر مگر نمیدانید و هو الولی الحمید، ولو اینکه خداوند روزی رو اونچنان بسط نکرده است، به مقتضای اینه، به مقتضای رحمتشه. اگر این رو بسط میکند به مقتضای رحمتشه، آخر او ولی حمید است، ولی است. الله ولی الذین آمنوا، ولایت کلیه بر وجود و سرپرستی و تدبیر وجود رو دارد ذات باری تعالی. اما ولیه که حمیده. اجازه بدید این جمله رو هم بگم، نکته زیبا و لطیف. بزرگان علم اخلاق، این کتابای اخلاق کلاسیک رو که میشناسید، مانند مثلا کیمیای سعادت، مانند معراج السعاده آخوند نراقی، ملا احمد نراقی، جامع سعادات پدر آخوند، عرض به خدمت نراقی پدر، اینا رو وقتی نگاه میکنید نوعا یه حدیثی اولش مینویسن تخلقوا به اخلاق الله، بعد میگن به خاطر این ما کتاب اخلاق نوشتیم، چون رسول خدا گفت برید خودتون رو به اخلاق خدا چکار کنید؟ متخلق کنید، برید اخلاق الهی رو یاد بگیرید. یعنی چی؟ یعنی صفات الهی. از جاهایی که عزیزان خوب میتونیم اخلاق خدا را یاد بگیریم و بعد معنی اخلاق در حق ما به معنای واقعی متصور شود همین جاهاست. یعنی انتهای سور آیات قرآن، هنگامی که خداوند ویژگی ها و صفات خودش رو جفت جفت می آورد، کنار هم دو تا صفت رو می نشاند. این یکی از راه های نشان دادن خلق الهی به انسان هاست. من جمله اینجا الولی الحمید، کلمه حمید یعنی چی؟ یعنی ستایش شده، ستوده شده، پسندیده شده به تمام معنا. سه جا این صفت میاد تو قرآن، با سه کلمه میاد، یکی الولی الحمید، دوم الغنی الحمید، سوم العزیز الحمید. یعنی انسان ها یاد بگیرید اگر به شما خدا قنا داد، دستتون باز شد، این قنا وقتی ارزش دارد که همراه با چی باشه؟ عمل پسندیده باشه. کارتون به اونجا نرسد که مردمان بگویند درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. نگویند هر که افسوده گشت مار و زرش، زاسمان که نریخت روی سرش، یا خودش دزد بود یا پدرش. نکنه این مضمون ها رو بگن، نکنه سوء رفتار موجب این حرف ها باشد، موجب این مطالبی باشه که بخوان لحاظ بخونن و بگن جمع جماعتی. اگر حمید عمل کنید، آنگاه قناع شما قناعه، آنگاه متصف میشید به صفت خداوند، میشید القنی الحمید، العزیز الحمید، عزیز قدرتمند پیروز غالب. با کدوم قدرتمند؟ شما اگر دو کلام بلندتر صحبت کنید، چیزی شما را تهدید نمی کند، خطری شما را تهدید نمی کند. فریادتون رو بر سر پروردگارتون می زنید، دستکت بوسم به مالم پایکت می گوییم، ای بیاد تو همه هیهای من، ای فدای تو همه بزهای من می گید، همه جور می کنید، قهر، وصل، آشتی، خدای حالا که اینطور کردی اینطور می کنم، حالا که گویه مثل باید انسانی مثل خودمون داریم صحبت می کنیم، اینطور کردی خدا بس منم اینطور می کنم، چی میشه؟ باز می گوید یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ما در رو باز کردیم کامل، کجا دارید میرید؟ بیاید پیش خودم، بیاید در آغوش رحمت خودم. العزیز الحمید، اگر خدا بهتون قدرتی داد، قدرتتون رو شایسته و پسندیده عمل کنید، بگذارید نام نیک شما با قدرتتون بماند، میشه العزیز الحمید. متخلق شدید به صفت الهی. سوم الولی الحمید، اگر ولایتی پیدا کردید در هر حدی، شیخ بزرگ انصاری در کتاب مکاسب پنج نوع ولایتی که در اسلام متصور مطرح می کند که اولین اونها ولایت پدر و مادر، ولایت پدر و جد، حالا مادر شکل خاص خودش رو داره، پدر و جد، وقتی این رو مطرح می کند الولی الحمید، آیا پدر و مادر شما حمیدید تو ولایتتون یا غیر حمیدید؟ خدا تو قرآن یه مدل حمیدش رو مثال میزند، وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی، پیامبر یاد کن از اسماعیل خوش وعده و صادق الوعد که رسول نبی بود، بعد میگه و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة و کان عند ربه مرضیا. چه مدل زیبایی رو در این ولی حمید از نوع والدین خدا مطرح میکنه. این اسماعیل ویژگیش این بود، و کان یعمر و دوستان اهل ادب هستند. فعل کانه وقتی با ماضی کانه با یه مضارع بعدش میاد به معنای چیه؟ استمرار، دوام، یه کار همیشگی. کانه یقول یعنی همیشه میگفت، کانه یعمر یعنی روشش این بود همیشه. این اسماعیل این گونه ولایتش رو اعمال میکرد بر فرزندانش. و کانه یعمر اهلهو به صلات و زکا، سرفصل عمده که ارتباط شب و روزش با اهلش دو چیز بود، یک دست جام باده و یک دست زلف یار، دستی به جام باده و دستی به زلف یار. رقصی چنین میانه میدان ما رزوست. روش برخوردش یعنی سرلوحه آموزشش و کارش آن به آن، لحظه به لحظه با اهلش، این بود که دل اینها، فکر اینها را به خدا و خلق نزدیک کند. از صلاح و زکا و کان یعمر اهلهو بدون وقفه. عزیز من، بعد خب دوستان مشکلات چونم میگند و ما هم چشم راه این راه کار فلان اونچه به ذهن بیاید، اما وقتی نیست و کان یعمر ولایتمون را حمید عمل نکردیم با بچه هامون، با این امانتهای خدا با خودمون که مل مال ول اهلون الا ودائع او، اینا ودیعه خداست فرزند من پیش من. اما اون زمانی که بود اون مراقبت بود، من به فکر کلاس سنتورش بودم، اما به فکر مثال دیگه نبودم، به فکر فست فودش بودم که مرتب اونو که علاقش از فلان جا دوست داره براش بخرم، اما به فکر اون از مسائل بنیادی و ساختار ذهنیش نبودم. حالا کار به جایی رسیده است که تا کله چرخ داده ای؟ تمام. گر تزعرا کنی اگر فریاد، جوجه را گربه پس نخواهد داد. دیگه از دست رفته عزیز من، حالا داریم تو دستی تو سرمون میزنیم. نمیشه اینجا غفلت کرد. و کان یعمر اهلهو به صلات و زکا و کان عند ربه مرضیا، و تمام این عمل با اهلش، با خانوادش اسماعیل با استانداردهای الهی میساخت، مرضی بود، نه با صدیق و امیل و هرچه میزند جماعت تو هم همونو بزن، همون آهنگشو بزن. الولی الحمید، اگر ولایتی هست با تو ولایت حمید عمل بشه، ولی این اخلاق الهی نیست، اخلاق به سوی شیطان می رود. فرمود و هو الولی الحمید و من آیاتهی خلق السماوات و الارض و ما بث فیه ما من دابه و هو علا جمع ملایشا. و قدیر کوتاه تمام، از آیات الهی آفرینش آسمان ها و زمین، تمام این کائنات یکی از آیات الهی، و من آیاتی بعض از آیات الهی خلق آسمان ها و زمین، و ما بس فیه ما من دابه. این آیه خاطرتون باشه عزیزان، از عجیب ترین آیات قرآن است و از آیات الهی این است که بس منتشر کرده از خدا در، دقت بفرمایید، فیه در آسمان ها و در زمین، دابه را، دابه از ماده دبه یدبه به معنی جاندار، جنبنده، موجود زنده. از نشانه های الهی اینه که خداوند در زمین و در آسمان ها موجود زنده قرار داده است. هیچ کی نمیتونه بگه مراد از این دابه یعنی ملائکت الله و آسمان هم آسمان ملکوت، چون کلمه دابه بر ملک و فرشته گفته نمیشود و اطلاق نداره اصلا. بس فیه ما من دابه، صراحتا خداوند حیات موجود زنده رو در آسمان ها در آیه 29 سوره مبارکه شورا ثبت میکنه عزیزان، قطعی میکنه بدون برو برگرد. کاوشگر دیروز فرستاده شد برای رفتن مریخ و بررسی مریخ، همین دیروز فرستاده شد. 28-9 ساله که وایجر 1 و 2 داره میره، از منظومه شمسی هم 2 سال قبل خارج شد، اطلاعات رو داره میده. اما قصه چیز دیگری است. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ چه افقی رو خدا برای مسلمان ها باز کرده است در این کتاب مستطاب، و ما تو این زمین ها نکردیم اون کاری که باید بکنیم عزیزان. فرمود و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. این عجیبه، و خدا بر جمع این دابه و موجودات هنگامی که اراده کند قدیر است. یه نکته ادبی فرمود علی جمعهم، ضمیر هم و هم به ذوال عقول برمیگرده. پس مشخص میشه این دابه این که خدا در آسمان ها داره میگه باید موجودی باشد که خالی از شعور هم نباشد. و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. میشه استفاده های دیگه هم از این ضمیر کرد، اما این نکته ای که عرض میکنم نکته مهمی است، خاطر مبارکتون باشد. و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر و ما اصابکم من مصیبت و به ما کسبت ایدیکم. آیه عجیبی است، بسیار سر و کار با این آیه داریم. البته این آیه 29 یکی دو تا توضیح مختصرش موند و بعد هر آنچه بر سر شما می آید به دلیل عمل کردتون چه یکی از سوال برانگیزترین و حساسترین آیات این سوره مبارکه است که انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهد شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.